کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی، ظهر شما بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدین ادامه بدیم امروز هم دونکیشوت رو.
بله خواهش میکنم.
اگر صحبتی نیست،
خواهش
اگر
میکنم.
یه چند صفحه باقی مونده که فصل 21 تموم بشه، اگر وقتی باقی موند من یک مطلب کوتاهی هست میخونم، وگرنه همین دونکیشوت خواهد بود تا بعد تا ببینیم. با اجازه.
خواهش میکنم.
ادامه بخش فصل 21 در باب ماجرای بزرگ و در شرح غنیمت کلاهود مامبرن و سایر حوادثی که بر سر پهلوان شکست ناپذیر ما آمد. در آن اثنا که هر دو مستقیم پیش می رفتند، سانکو به ارباب خود گفت: ارباب، اجازه می فرمایید که من چند کلمه ای با شما خودمانی صحبت کنم؟ از وقتی که آن جناب فرمان جابرانه رعایت سکوت را به بنده تحمیل فرموده اید، بیش از 4 موضوع در دلم مانده و پوسیدند، ولی الان یکی از آن موضوعات بر نوک زبانم است که حیف است ناگفته ضایع شود. دونکیشوت جواب داد: بگو، ولی زیاد طول و تفصیلش مده، چون هیچ صحبتی اگر طولانی باشد شیرین نیست. سانکو گفت: پس عرض میکنم، من در این چند روز مشاهده کردم که سرگردان بودن حضرت عالی به دنبال ماجراها در این بیابانها و در پیچ و خم این جاده ها چقدر اندک فایده و کم ثمر است، و به علاوه مخاطرات اتفاقی و پیروزی های حاصله هرچه باشد، چون کسی نیست که آنها را به چشم ببیند و از آنها مطلع شود، هنرنمایی های حضرت عالی علی رغم نیات خیر شما و ارج و قدر آنها در ظلمت نسیان ابدی مدفون خواهند شد. بنابراین به نظر من، در صورتی که جناب عالی نظر بهتری نداشته باشید، صلاح در این است که ما هر دو به خدمت امپراتور یا شاهزاده والایی که در جنگی درگیر شده باشد درآییم، تا حضرت عالی بتوانید در خدمت آن بزرگوار زور بازو و نیروهای ذاتی و فراست خیش را که از این همه بالاتر است نشان بدهید. مسلماً وقتی آن عالی جناب که ما به خدمت او در میاییم پی به فضایل حضرت عالی ببرد، هر یک از ما را به قدر لیاقت خیش پاداش خواهد داد. علاوه در دربار او کشیشان وقای نگار نیز خواهند بود که داستان دلاوری های شما را به رشته تحریر بکشند تا یاد آن در خاطره ها بماند. من از شخص خود چیزی نمیگویم، زیرا هنرهای من از حدود افتخارات مهتری تجاوز نمی کند. با این وصف به جرأت ادعا می کنم که اگر در آیین پهلوانی رسم بر این جاری می بود که دلاوری های مهتران را نیز ثبت کنند، معتقدم که شاهکارهای من در حاشیه نمی ماند. دونکیشوت گفت: بد حرفی نزدی سانکو، ولی قبل از رسیدن به آن مرحله، ابتدا پهلوان باید به طور آزمایش در اقطار جهان به دنبال حوادث بگردد تا با هنرنمایی های خود کسب نام و آوازه کند، به طوری که چون به دربار پادشاه بزرگی درآید، قبلا با کارهای خود شناخته شده باشد و هنوز از دروازه شهر به درون نرفته، کودکان به دنبالش بیفتند و دورش کنند و در پی او فریاد برآورند که اینک پهلوان شمس، یا اینک پهلوان ثعبان، و یا او را با علامت مشخصه دیگری که حاکی از شهرت او به خاطر هنرنمایی های بزرگش باشد بنامد. پانویز پهلوان شمس مربوط به داستان پالمر دولیرو فصل 43، توضیح دکتر باردن، و پهلوان ثعبان مربوط به داستان اسپلاندیان فصل 147 و غیره، توضیح دکتر باردن. ادامه داستان. مثلا بگویند اینکان پهلوان که در نبرد تن به تن بر دیو مهی به برو کابرونو یک زورمند پیروز شده است، یا آنکه تلسم مملوک بزرگ ایران را پس از 900 سال جادو شدن شکسته است. توضیح: سروانتس در استعمال کلمه مملوک به جای پادشاه اشتباه کرده است، زیرا ممالیک مربوط به مصر بودند نه ایران. توضیح مترجم. ادامه داستان. و بدین گونه کو به کو بروند و این شاهکارهای پهلوانی را شایع کنند تا پادشاه آن کشور از قیل و قال کودکان و از بانگ و همه مردم شهر به ایوان قصر خود برآید، و همین که چشمش به پهلوان بیفتد از رنگ جامه رزم و نشان سپرش او را بشناسد و ناگزیر فریاد برآورد که ای پهلوانان دربار من، فعلا به استقبال گل سرسبد پهلوانان عالم که اینک پیش می آید بشتابید. بشنیدن این فرمان همه بیرون بریزند و پادشاه نیز خود تا نیمه پلکان قصر به زیر آید و مهمان خیش را تنگ در آغوش گیرد و بر وسط صورت او بوسه صلح و آشتی زند. پانویس داستان آمادیس گل فصل 117، توضیح دکتر باردن. ادامه داستان. سپس دست او را بگیرد و به کاخ ملکه ببرد و پهلوان در آنجا به حضور ملکه و شاهزاده خانم دخترش که قطعاً به زیبایی و دلفریبی او در سراسر ربع مسکون مشکل پیدا خواهد شد بار یابد. پس از آن باشد که شاهزاده خانم به سوی پهلوان نظر اندازد و هر دو در چشم هم نه موجودی بشری بلکه آیتی ملکوتی جلوگر شوند و هر دو بیان که بدانند چرا و چگونه چنین شد خود را در لای رشته های سردرگم عشق مقید و گرفتار ببینند و از قصه این که ندانند چگونه احساسات و تمنیات و رنج های خود را با هم در میان گذارند جگرشان ریش باشد. و از آنجا بیشک پهلوان را به یکی از تالارهای بسیار مجلل قصر که فرش و اساس خیره کننده ای دارد هدایت کنند و پس از آنکه جامه رزم از تنش بیرون کردند جامه فاخر ارغوانی رنگی به حضورش بیاورند تا در بزم بپوشند، و اگر پهلوان را در جامه رزم قیافه ای دلپسند بوده است قطعا در آن جامه درباری نیکوتر نماید، و همین که شب فرا رسد پهلوان با پادشاه و ملکه و شاه دخت صرف شام کند و بر سر سفره چشم از معشوق بر نگیرد و پنهان از حاضران به جمال او بنگرد و شاه دخت نیز با همان زیرکی چنان کند، زیرا چنان که گفتم او شاهزاده ای بس خیشتندار است. پس از برچیدن سفره ناگهان از در تالار دلغکی زشت و کوتاه قامت و پشت سر او بانوی زیبا در میان دو قول کوه پیکر به درون آید و آن بانو مقابله با ماجرای خطیری را که نقشه آن به دست حکیمی دانا از حکمای سلف کشیده شده باشد عرضه دارد و اعلام کند که هر پهلوانی از عهده برآید بیشک در شمار برترین پهلوانان جهان خواهد بود. پانویس داستان آمادیس گل فصل 46، قسمت دوم، و بعد توضیح دکتر بارده. پادشاه فوراً فرمان دهد که تمام پهلوانان دربار او بخت خود را در این ماجرا بیازمایند، لیکن هیچ یک از ایشان از عهده بر نیاید مگر پهلوان غریب که با مزید افتخار و با خرسندی کامل شاه دخت بر آن مشکل فائق آید و شاهزاده خانم سخت به خود ببالد و حتی شادی کند که به عبث دل در گروه محبت چنین شاه باز صدر نشینی ننهاده است. و حسن کار در این باشد که آن پادشاه یا آن شاهزاده و یا بالاخره آن بزرگوار با شاهزاده دیگری به قدرت وقوف خود در جنگی خونین درگیر باشد و پهلوان مهمان پس از چند روز اقامت در کاخ شاه از او کسب اجازه کند که به جنگ برود و در خدمت او شمشیر بزنند. پادشاه از دل و جان رخصت دهد و پهلوان به پاس این عنایت که در حقش روا داشتند با نزاکت تمام دست شاه را ببوسد. در همان شب پهلوان خود را به دلبر عزیزش شاه دخت برساند و از پس نرده‌های آهنین باغ زیبایی که اتاق خواب او بر آن مشرف است با وی وداع کند. قبلا نیز پهلوان چندین بار با وساطت دوشیزه‌ای از محارم خاص که شاه دخت همه اسرار خود را با او در میان می‌گذارد در همان محل با او راز و نیاز داشته است. پانویس داستان آمادیس گل فصل 16 و داستان پهلوان صلیب فصل 114 توضیح دکتر باردن ادامه داستان. پهلوان آه بکشد و شاهزاده خانم از هوش برود و دوشیزه محرم آب بیاورد و به خاطر آبروی بانویش از نزدیک شدن صبح و از بیم برملا شدن راز ایشان غمگین و پریشان شود. سرانجام شاه دخت به هوش آید و دستهای سفید خود را از ورای نرده‌های باغ به سوی پهلوان دراز کند. پهلوان بر آنها هزاران بوسه زند و آنها را از اشک چشمان خود تر کند. سپس درباره نحوه با خبر کردن یکدیگر از اخبار خوش یا ناخوش خیش توافق کنند و شاهزاده خانم به تمنا از پهلوان بخواهد که هر چه ممکن است کمتر او را به فراق خیش مبتلا سازد. پهلوان با هزار سوگند وعده دهد که چنین کند و پس از آن که بار دیگر دست شاهزاده خانم را ببوسد با چنان آه و اسفی تلخ دل از او برکند که گویی جانش را در همان جا به جا می‌گذارد. سپس به اقامتگاه خود بازگردد و بر بستر خیش بیفتد، لیکن از اندوه رفتن از کوی معشوق خواب به چشمش نرود. صبح زود برخیزد و به عزم وداع با شاه و ملکه و شاه دخت برود، لیکن شاه و ملکه وی را به حضور بپذیرند و بدرود گویند و در ضمن به او بگویند که شاه دخت رنجور است و از پذیرفتن کسان معذور. آنگاه پهلوان بیندیشد که این بیماری بر اثر درد هجران اوست و دلش از اندوه به درد آید و چیزی نماند که راز دل دردمند خود را بر ملا سازد. دوشیزه محرم در مجلس باشد و ماجرا را به چشم ببیند و به حضور بانویش بشتابد و او را از کیفیت حال با خبر سازد و او با چشم گریان به حکایت ندیمه گوش فرادهد و به او بگوید که بزرگترین غمی که در دل دارد این است که نمیداند پهلوان محبوبش کیست و آیا از تخمه شهریاران است یا نه. دوشیزه محرم بانو را دلداری دهد و او را مطمئن سازد که آن همه لطف و نزاکت و قوت و شجاعت جز در وجود کسی که از نژاد شاهان یا از دودمان بزرگان باشد جمع نخواهد شد. شاهزاده خانم ملول این دلجویی را به سمع قبول بپذیرد و در کتمان غم و اندوه خود بکوشد تا پدر و مادرش از او بدگمان نشوند و پس از دو روز در انظار نمایان گردد. در این اسنا که پهلوان از کاخ شاه رفته است در جنگ شرکت کند و با دشمن شاه در آویزد و او را شکست دهد و بر چندین شهر او دست یابد و همچنان از فتحی به فتحی بشتابد، پس از آن به دربار بازگردد و در میادگاه دیرین به دیدار یار نازنین نایل آید و به او قول دهد که به پاداش خدماتش او را از پدرش خواستگاری کند. پادشاه به عذر آن که نمی داند پهلوان کیست، مایل به این وصلت نیست. معاذا شاه دخت خواه از طریق رو بودن و خواه به نحوی دیگر زوجه پهلوان شود و پدر سرانجام به این وصلت مباهات کند، چون معلوم گرداند که این پهلوان فرزند پادشاه دلاوری است از شاهان کشور نیست در جهان. باری پدر دختر بمیرد و شاه دخت وارث تاج و تخت شود و سرانجام پهلوان به شاهی برسد. پانویس داستان برنادل کارپیو فصل 38 و داستان پریمالئون فصل 157 ادامه داستان. آنگاه وقت آن برسد که پهلوان دست کرم به روی مهتر خود و همه کسانی که او را در نیل به آن مقام رفیع مدد کرده اند بگشاید و دوشیزه زیبایی را که محرم راز روابط عاشقانه او با شاه دخت بوده و قطعا دختر یکی از دوکهای تراز اول مملکت است به عقد ازدواج مهترش درآورد. سانکو فریاد برآورد که احسنت ارباب، همین است آنچه من خواهانم و در پی آن آواره دشت و بیابان. تا خدایا چه میشد اگر چنین میشد، و من یقین دارم که اگر حضرت عالی خود را به نام پهلوان افسرد سیما بنامید تمام این حوادث طابق و نعل به نعل برای ما پیش خواهد آمد. دون کیشوت گفت سانکو در این امر تردید به دل راه مده، زیرا پهلوانان سلف و خلف همه با طی همین درجات و به همین کیفیات که من نقل کردم به مقام پادشاهی و امپراتوری رسیدند و میرسند. پانویس داستان تیران ابیز قسمت اول فصل 40 و غیره و پهلوان صلیب کتاب اول فصل 65 و ما بعد آن توضیح دکتر باردن ادامه داستان. اکنون تنها نقص کار ما این است که بگردیم و ببینیم امروزه کدام یک از سلاطین مسیحی یا کافر گرفتار جنگی بزرگ است و دختر زیبایی دارد. لیکن برای تفکر در این باره وقت بسیار است، زیرا چنان که گفتم پیش از این که خود را به دربار آن شاه معرفی کنیم باید در کسب شهرت و آوازه بکوشیم. تازه نقص دیگری در کار من وجود دارد و آن این که بر فرض پادشاهی یافتیم که در جنگی درگیر باشد و دختری هم داشته باشد و من نیز در جهان به شهرتی باور نکردنی رسیده باشم، نمی دانم از کجا و به چه طریق می توانم نسبت خود را به شاهان برسانم و یا لااقل از بنی اعمام یکی از امپراتوران به شمار بروم، چون بدیهی است که ارج دراولی های درخشان من هرچه باشد تا پادشاه از اصل و نسب من مطمئن نشود دخترش را به من نخواهد داد و به نتیجه آنچرا که به سبب دلاوری و زور بازوی خود بدان سزاوارم به علت منسوب نبودن با خانواده شاهان از دست خواهم داد. راست است که من نجیب زادم و اصل و نسبم معلوم است و ضیاع و عقاری دارم و از طبقه ای از اجتماعم که می تواند 500 سو غرامت بگیرم و حتی ممکن است حکیمی که تاریخ مرا خواهد نوشت شجر نامه مرا طوری ترتیب دهد و تنظیم کند که در پشت پنجم یا ششم نسب به سلطانی برسانم و نبیره یا نتیجه شاه از آب درآیم. چون به هر حال سانکو من باید نکته‌ای به تو بیاموزم. و آن اینکه اصالت و نسب بر دو قسم است. بعضی هستند که نسب به سلطانی یا پادشاهی میرسانند، لیکن روزگار به تدریج از اوج رفعت به حضیض ذلتشان انداخته است و مانند اهرام از قاعده عریضی به نوک تیزی خط شدند. برخی نیز از طبقات پست سر برآورده و به تدریج مدارج تعالی را پیمودند تا از زمره خوانین بزرگ شدند. به قسمی که این تفاوت ما بین آن دو دسته هست که گروهی آن بودند که اکنون نیستند و گروهی دیگر آن هستند که قبلا نبودند. و چون من ممکن است از آن دسته باشم، وقتی معلوم شد که اصل و نسبم والا و ارجمند است، ناگزیر پدرزن آینده من باید تسلیم شود و به دامادیم رضا دهد، وگرنه شاهزاده خانم چنان دلباخته من خواهد شد که برخلاف میل پدرش و بر فرض که بر او مسلم گردد من سقا بچه‌ای بیش نیستم، مرا به عنوان شوهر و آقای خیش برخواهد گزید. و اگر این هم نشد، ناگزیر دختر را خواهم رو بود و به هر جا که دلم خواست خواهم برد تا روزی که مرور زمان یا مرگ آتش خشم والدین او را فرو نشاند. پانویس در مورد از طبقه از اجتماع هم که میتوانم 500 سو غرامت بگیرم بر حسب قوانینی که از زمان تسلط قوم گوت تا قرن 13 هم در اسپانیا جاری بود، هر کس صدمه یا خسارتی به جان یا مال نجبا وارد می آورد به پرداخت غرامتی معادل 500 سولدو یا سولدو که پول نقره بود محکوم می شد. توضیح دکتر باردن ادامه داستان. سانکو گفت: پس از این که گروهی از اراذل و اوباش مثلی دارند و ببخشید سانکو گفت پس این که گروهی از اراذل و اوباش مثلی دارند و میگویند آنچه را که به زور توان گرفت به حاجت مطلب، بر حال شما صادق است. گرچه در این باره مثل دیگری هست که بیشتر صادق است، آن این که به هنگام خطر پریدن از دیوار به که ماندن به امید دعای احرار. و من این مثل بدان آوردم تا اگر اعلی حضرت پدرزن آینده حضرت عالی نخواست دل خود را راضی کند و دخترش را به زنی به شما بدهد، بنا به فرمایش سرکار عالی چاره‌ای جز این نیست که او را بربایید و در مکان امنی بگذارید. اما عیب کار در این است که تا فرا رسیدن زمان آشتی و تمتع برگرفتن راحت شما از مقام سلطنت، مهتر بدبختتان باید با لب و لوچه آویزان به انتظار الطاف موعود بنشیند، مگر اینکه ندیمه محرم که قاعدتاً باید زن مهتر شما شود همراه بانوی خود نرود و مهتر شما تا زمانی که مشیت خداوند بر چیز دیگری تعلق نگرفته است عمر فلاکتبار خود را با او بگذراند. چون اگر غلط نکنم حضرت عالی می توانید فوراً ندیمه را به زنی به مهتر خود بدهید. دونکیشوت گفت: بلی، چه کسی می تواند مانع شود؟ سانکو گفت: در این صورت ما جز این که خود را به خدا بسپاریم و جریان کارها را به قضا و قدر رها کنیم کاری نداریم. دونکیشوت جواب داد: بلی سانکو، خدا آرزوی من و حاجت تو را برآورد و هر که خیشتن خار شمارد هیچ نباشد. سانکو گفت: کارها به دست خداست و بس. من یک کهنه مسیحیم و همین خود برای کند شدن کافی است. دونکیشوت گفت: زیاد هم هست. تازه اگر خودت هم کند نشدی مهم نیست، چون من میتوانم به محض اینکه شاه شدم عنوان نجابت را بیان که تو مجبور شوی با پول بخری یا به ازای خدمات خود به دست بیاوری به تو عطا کنم. و چون من تو را کند کردم تو فوراً جزء اشراف محسوب خواهی شد و در آن صورت هرچه هم زبان یاوه گویان دراز باشد مجبور خواهند بود به رغم کینه خود ایالتی به عنوان تویول به تو تفویض کنند. سانکو گفت: البته، مگر خیال میکنند که من نخواهم توانست شخصیت خود را در آن مقام نشان بدهم؟ من یک وقت عضو انجمن خیریه‌ای بودم و به جان خودم سوگند ردای عضویت آن انجمن به قدری خوب به من میآمد که همه میگفتند ریخت و هیکلم برای ریاست محاسبات اموال کلیسا خوب است. خدایا چه میشد اگر من شنل دوکی به دوش میانداختم و به شیوه یک کنت خارجی لباسهای مزین به طلا و مروارید به تن میکردم و فکر میکنم که در آن صورت مردم از صد فرسخ به دیدنم میآمدند. دونکیشوت گفت: مسلماً قیافه خوبی خواهی داشت، ولی خوبتر خواهد بود که تو اغلب ریشت را بتراشی، زیرا ریش تو چنان انبوه و ژولیده و کثیف است که اگر لااقل هر دو روز یک بار آن را به دم تیغ ندهی، مردم از فاصله تیرلس شمخال خواهند فهمید که تو کیستی. سانکو گفت: بسیار خوب، کافی است که من یک نفر دلاک استخدام کنم و همیشه او را در خانه نگاه دارم و اگر لازم شد مثل مهتر خوانین بزرگ او را همه جا به دنبال خود بیاندازم. دونکیشوت پرسید: تو از کجا میدانی که خوانین بزرگ مهتر خود را به دنبال خیش میاندازند؟ سانکو گفت: الان عرض میکنم، من سالها پیش یک ماه در دربار گذراندم. در آنجا یکی از خوانین را در حین گردش دیدم که جثه بسیار کوچکی داشت و مردم میگفتند که او شخص بسیار بزرگی است. این مرد به هر گردشی که میرفت سواری به دنبال داشت و آن سوار چنان پا به پای او میرفت که گفتی دم اوست. من پرسیدم چرا این سوار با مرد جلو دوش به دوش نمی شود و همیشه در عقب او راه می رود، و من جواب دادن که این مهتر اوست و بزرگان را رسم بر این جاری است که مهترشان را به دنبال خود بیندازند. من از آن روز به بعد این نکته را فهمیدم و هرگز آن را فراموش نکردم. توضیح پانویس در مورد آن شخص که جثه بسیار کوچکی داشت: گویا مقصود دون پدرو تلز گیرون دوک اوسوناست که مردی ریزنقش و کوتاه قامت ولی از لحاظ شخصیت و رفتار و گفتار بزرگوار بود. توضیح دکتر بارده. ادامه داستان. دونکیشوت گفت: به عقیده من هم حق با توست و تو کاملا میتوانی دلاکت را به دنبال خود بیندازی. رسم ها همه در آن واحد پیدا نشدند، بلکه یکی پس از دیگری رواج یافتند. بنابراین تو می توانی نخستین کنتی باشی که دلاک خود را به دنبال خیش انداخته ای. به علاوه کسی که کار ریش تراشی انجام می دهد باید بیش از کسی که اسب زین می کند مورد اعتماد باشد. سانکو گفت: ارباب، شما کار دلاک را به من واگذارید و در فکر این باشید که زودتر به سلطنت برسید و مرا کنت کنید. دونکیشوت جواب داد: به امید خدا چنین خواهد شد. و چون سر بالا گرفت چشمش به صحنه ای افتاد که شرح آن در فصل بعد خواهد آمد. خب آقای حمید، وقت امروز من تمام شد و فصل 21 داستان هم به پایان رسید. تا دوشنبه که بریم فصل 22 دونکیشوت رو بخونیم.
بله حتما، با کمال میل در خدمت شما.
یادداشتی نوشته بودم که دوستان میتونن برن در سایت گویا نیوز اون رو بخونن. میخواستم اگر فرصت میشد اون رو بخونم که دیگه وقت نشد. در مورد یک مطلب یکی این آقای مهاجرانی نوشته راجع به این فیلمی که به تازگی از انتخاب سال 68 انتخاب خامنه ای به عنوان رهبر، ایشون یک یادداشتی نوشته که کاملا برخلاف همه اظهار نظرهای دیگه است. اگر دوستان دلشون خواست میتونن برن اون یادداشت رو در مورد اظهار نظر این آقا که من نوشتم بخونن. حالا اگه فرصت هم شد یه روز دیگه میتونیم کار بکنیم.
حتما میتونیم دوشنبه این کار رو انجام بدیم.
بله، روزتون بخیر باشه و خوشی و برنامه هاتون به خوبی ادامه پیدا کنه. تعطیلات خوشی برای شما و شنوندگان عزیز آرزو می‌کنم تا دوشنبه که ادامه بدیم کارمون.
بله حتما در خدمت شما هستم.
متشکرم. روز شما خوش. متشکرم.
روز بخیر. خدا نگهدار.